بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي وججك على عبادك وأملائك في بلادك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه برادران و خواهران خودم و شما را به رعایت تقوای الهی ترک گناهان و انجام وظائف مخصوصاً وظائف مربوط به فرزندان و تربیت صحیح فرزندان توصیه می کنم. برادران خواهران این حق مسلم فرزندان را جدی بگیرید. یقین بدانید که اگر در این قسمت کوتاهی کنیم و کوتاهی بشود در قیامت مورد بازخواست قرار می گیریم. بی توجهی بی عنایتی به این مطلب عواقب خوبی ندارد. مسئله رو جدی بگیریم، عنایت داشته باشیم که انشاءالله این تعلیم و تربیت خوب رواج پیدا کند و بتوانیم که فرزندان خوبی رو، جوانان و نوجوانان را به خوبی هدایت و ارشاد کنیم. اما مناسبت های این هفته خیلی مناسبت، چندین مناسبت هست که من سعی میکنم که اونهایی رو که مهمتره بهش اشاره کنم و بگذرم. یکی از بزرگترین مناسبت های مناسبت این هفته سالگرد رحلت مصیبت جنگزاز پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و شهادت امام حسن مجتبی و شهادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام. پیامبر اسلام در دوران 23 ساله نبوت خود برای تأسیس اسلام، گسترش اسلام، تثبیت اسلام صدمات و زحمات فراوانی را متحمل شد و با همه مشکلات در ظرف این 23 سال توانست پایه‌های اسلام را برقرار کند در مدینه و در جزیره العرب و در جای دیگر هم که امید اون بود. تلاش پیغمبر، اون همه گرفتاری ها، اون همه جنگ ها برای اسلام بود و برای قرآن و بقای اسلام و بقای قرآن بود. در این سال اخیر عمرش، مخصوصاً بعد از اینکه از حجت الوداع برگشتن، پیغمبر شدیداً نگران بودند برای اسلام و بقای اسلام. بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف در خطبه ها در جلسات خصوصی به مردم توصیه می کردن، می فرمودن که از اسلام، از ارزش های اسلامی دفاع کنید، از قرآن دفاع کنید، به قرآن عمل کنید، در گسترش اسلام، در مبارزه با شرک جدیت کنید، مخصوصا نسبت به فرزندانش و اثرتش هم سفارش فراوان می کردن. علامت نفاق را مشاهده می کردن، توطئه‌ای را که به وسیله منافقین انجام می گرفت شاهد بودند و نگرانی پیغمبر در این ایام اخیر بقای اسلام و ارزش‌های اسلامی بود و کار خودشون رو در طول این مدت انجام دادن، بقیه رو بر عهده مسلمان‌ها گذاشتن. امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق بده که بتوانیم اون گونه که پیغمبر خواسته در ترویج اسلام، در دفاع از اسلام، در دفاع از قرآن، در گسترش علوم نبوت تلاش و کوشش بکنیم انشاءالله که این بهترین خواسته پیامبر گرامی اسلامه. اگر پیامبر این همه تلاش رو انجام دادن، امیدوار بودن که بعد از اون ائمه اطهار و اطرت با همکاری و همیاری مردم بتوانن اسلام را به اون هدف نهاییش برسانن. امیدواریم انشاءالله ما از او کسانی باشیم که در این راه قدم برداریم و کوشش کنیم. من این مصیبت عظما رو به امام زمان ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری و عموم شیعیان جهان و بالاخص شما نمازگزاران این مصیبت را تسلیت عرض می کنم. و اما مناسبت های دیگر، ما به انتخابات، مهمترین مناسبت همین انتخابات آینده است. خب در این ایام تعدادی از کسانی که ثبت نام کرده بودند برای ریاست جمهوری صلاحیتشون تایید شد به وسیله شورای نگهبان. تبلیغات هم حالا یا از امروز شروع شده یا از فردا شروع میشه، به هر حال تبلیغات شروع میشه و دیگه چیز چندانی نداریم، مدت چندانی به شروع رأی‌گیری نداریم. ما در اون خطبه سابق به دو امر مهم راجع به انتخابات اشاره کردیم و مطالبی رو عرض کردیم، توصیه‌ای داشتیم به مسئولین و برگزار کنندگان انتخابات و از روی اسلام و جمهوری اسلامی باشه و در این رابطه جدیت کامل بکنید، آراء مردم اون گونه که هست خونده بشه. و در این قسمت به اونها گفتیم. مسئله دیگری هم که در مورد تبلیغات عرض کردیم، از این کسانی که کاندید انتخابات هستن و هوادارانشون تقاضا کردیم که سعی کنن که ادب اسلامی، اخلاق اسلامی رو رعایت کنن، تخریب یکدیگر را نکنن، هر کدامشون نقاط مثبت خودشون، برنامه آیندهشون را بگن، مردم هم خودشون بهتر تشخیص میدن که به کی رأی بدن. امیدواریم انشاءالله اون حرفا تأثیری کرده باشد و انشاءالله آثارش را در همین ایام مشاهده بکنیم انشاءالله. در اینجا به دو نکته مهم دیگر در مورد انتخابات لازم اشاره کنم، چون دیگه نوبت بنده نمیرسه تا موقع رأی گیری که صحبت کنم، از این جهت به این نکته، دو نکته اشاره میکنم. مطلب اول اینه که عموم مردم وظیفه دارن، توصیه میکنم به همه که در انتخابات حتما شرکت کنن، رأی بدن. شرکت در انتخابات همینطوری که امام راحل در یکی از سخنانش بلکه متعدد میفرمودن یه وظیفه دینی ملیه، هم وظیفه دینی است برای که یه نظام اسلامی است و باید کمک بکنه هر کسی که این نظام باقی بمونه، و اون کمکش هم به این است که شرکت کنه در همین مظاهر انتخابات و امثال اینها. این یه وظیفه، و وظیفه ملی هم هست برای این که خب این نظام اسلامی رو مردم به وجود آوردن، خود شما خواستید نظام اسلامی رو، لذا به وجود اومد، خودتونم باید در نگهداری این تلاش و جدیت کنید. بالاخره یه وظیفه است که وظیفه همه اون کسانی است که صلاحیت دارن. من امید دارم که به طور جدی مردم شرکت کنن. کسانی که آشنا باشن با رادیوهای بیگانه میدونن که الان بیگانگان خیلی دلشون میخواد و تحلیل میکنن که مردم ایران دیگه خسته شدن از نظام اسلامی، در انتخابات کمتر شرکت میکنن، آراء کمتری میدن، مترصد اینن، از خدا میخوان این مطلب، از خدا که نه، اما میخوان از ته دلشون که مردم سرد باشن، دست باشن، در انتخابات شرکت نکنن، وقت برن تحلیل کنن که گفتیم ما که مردم خسته شدند و دست شدند دیگه از اسلام و از نظام اسلامی. این تحلیل های اونا رو امیدوارم انشاءالله شما با آرایی که میدید این تحلیل ها رو همه رو خطاشو اثبات کنید. به طور گسترده شرکت کنید، بهانه نیارید. مخصوصا من به نسل جوان، دختران و پسران توصیه میکنم که حتما شرکت کنن در انتخابات، برای که این نظام آینده دست شماست، مال شماست. اون پیرا که دیر وقتشون گذشته است، این نظام مال شما جوانانه. به طور جدی و فعال انشاءالله در انتخابات شرکت کنید. شما می دانید که این نظام آسون به دست نیامده، چقدر شهید ما دادیم. نگاه کنید ببینید که انتظار پیغمبر اسلام چی از شما، انتظار امیرالمومنین چیه، شهدا چه انتظاری دارن. اونها شهید شدن، اونها تلاش کردن برای این که این نظام را مستقرش کنن، و اما دوام اون در اختیار شماست. من با شناختی که از شما ملت غیور و شهید پرور دارم، مطمئن هستم که شما به طور گسترده شرکت خواهید کرد. و اما مطلب دوم این که به کی رأی بدیم. خب شورای نگهبان 10 نفر را تأیید کرده، صلاحیتشون رو گفته به اینها میتونید رأی بدید، و البته این تأیید سبب میشه که خب میشه انسان به هر کدام اینا بخواد رأی بده. اما مسئله مهم اینه که به اصله در بین اینها انسان رأی بده. درسته که به هر کسی میشه رأی داد، اما نباید به هر کسی رأی داد که صلاحیتش تایید شده. صلاحیت تایید شدن دلیل بر این نیست که همه اصلا یا همه خوبن، نه، اینا اجمالا همه صلاحیت دارن، اما در بین اینا باید اصلح را پیدا کرد و رأی به اون اصلح داد. برای شناخت اصلحیت من چند تا چیز را عرض میکنم. اصل برای ما در این زمان اینه که ما مشکلات این زمانمون رو بررسی کنیم، ببینیم چی هست و بعد به کسی رأی بدیم که این مشکلات رو بتونه برامون حل کنه. من اجمالا عرض میکنم یکی از مشکلات بزرگ ما وضع اسفناک اقتصادی است. این وضع اقتصادی ما با وجودی که نباید ما اینجور باشیم، اما به هر حال شده. اشتغال هست، بیکاری هست، مسکن هست، از کنم فقر عمومی هست، تورم هست، این گرفتاری های اقتصادی. این یکی از اموری است که به نظر میرسد که در رأس برنامه ها باید قرار بگیرد و اون کسی که میاد باید این را جزء برنامه مهمش بدونه. این یکی از چیزهایی است که هست. دوم مشکلی که ما داریم الان و جامعه ما از اون رنج میبرد، مفاسد اخلاقی و اون تهاجم فرهنگی است که انسان مشاهده میکنه در اجتماع، در جوانها و غیر جوانها، و این هم یکی از مشکلاته. باید یک کسی را انتخاب کرد که نسبت به این مشکلات و مفاسد اخلاقی عنایت داشته باشد، روش برنامه ریزی کند، پول خرج کند، برنامه تهیه کند، صحبت بکند، قانون جعل کند برای این جهتی که این مفاسد اخلاقی برطرف بشه یا کم بشه. این هم یکی از نیازهای اساسی ماست. یکی دیگه از نیازهای اساسی ما اصلاحات اداریه که بارها من عرض کردم و بارها و بارها هم مسئولین هیچ عنایتی نسبت به این به خرج ندادن، کن نه هیچ خبری نیست. مشکلات اداری مردم رو به سطوح در آورده، گرفتاری ایجاد کرده. من میخوام عرض کنم که بسیاری از مشکلات خود دولت هم همین مسئله ادارات. دولت اگر بخواد یک کاری بکنه به وسیله همین ادارات باید انجام بده. وقتی ادارات هم کاری نکنن خود دولت هم موفق نمیشه و متاسفانه اون عنایتی که باید بشه برای اصلاحات اداری انجام نگرفته. در ظرف 20 و چند سال هنوز کاری به این قسمت نداریم. این یک نکته بسیار مهمی است. این هم یکی از چیزهایی که لازمه. و چهارمین چیزی که لازمه اون عبارت از اینه که ما دشمنان در خارج زیاد داریم، توطئه‌های دشمنان رو داریم. این کسی که میخواد بیاد در رأس حکومت باید سیاست‌های جهانی رو باش آشنا باشه، بدونه چگونه باید کاری کرد که اونها نتونن کاری بکنن، دشمنی اونها رو کمتر بکنه. این آشنایی با سیاست جهانی و سیاست و توسعه سیاسی هم یکی از مسائل ضروری و لازمه. حالا به عقیده بنده اصلاً در بین اینها او کسیه که در این 4 قسمت سرمایه گذاری کنه و بیشتر در اینا عنایت به خرج بده. و اما راه تشخیصش همون اولا مطالعه سوابق اینهاست که اینا در این سوابقشون آیا عنایت به این چیزا داشتن یا نداشتن، این یه مسئله است. و بعد از اون داشتن برنامه برای آینده. من او دفعه هم خدمت اون کاندیداها عرض می‌کردم که شما ارائه برنامه بدید، نه کلی بگید. نمیتونه دیگه کسی بگه که ما نمیخوایم مشکلات اقتصادی رو حل کنیم، همه میخوان بگن حل میکنیم، اما چگونه حل میکنن؟ چه برنامه‌ای دارن برای اصلاحات اداری؟ میخوان چه کنن برای مبارزه با مفاسد اخلاقی اجتماعی؟ میخوان چه کنن؟ این برنامه شون رو ارائه بدن، بگن ما این برنامه رو اگر آمدیم سر کار این کار رو میکنیم، این کار رو میکنیم، این کار رو میکنیم. خب اگر انشاءالله اینا عمل کردن به این تقاضای ما، شناختن اینا آسون میشه. آدم گوش میده به حرف این کاندیدا، اون کاندیدا، اون کاندیدا، ببینید که کدوما اینا برنامه شون بهتره. به هر کدام که برنامه شون بهتر بود به همون رأی میدید. و اگر خدای نکرده به همین کلی گویا گفتن و به امثال اینا باشد که خیلی تشخیصش دشواره، چون همه همین حرفا رو خواهند گفت. در آینده شروع میشه تبلیغات، همه میگن ما اصلاح اداری، همه میگن ما نمیدونم اشتغال، همه اینا رو میگن، اما حالا چگونه، چی، برنامه چی؟ مهم اینست که برنامه ارائه بدن. این راه شناخت صحیحه. و در صورتی که انسان نتواند واقعا خودشم تشخیص بده، خب خوبه که از کارشناسان این فن سوال کند، بپرسد از مثلا اون کسانی که بی‌غرضن در مسائل اقتصادی، که مثلا این آقا میخواد در مسائل اقتصادی به اینجور، یا این اصله یا اون اصله، اونه یا او. برحال از این طریقا هم میشد که تا یه حدی شناختی حاصل کرد برای انتخاب اصله. نکته ای رو که میخواستم آخرین مرتبه عرض کنم این است که سعی کنید که حتماً رأی بدید، یعنی سعی کنید اصلح را بشناسید و بعدم رأی بهش بدید. جوری نباشد که بگوی خب حالا بی اعتنایی بکنیم، نشناختیم هم نشناختیم، عاقبت مثلا همجوری رأی بدید. رأی دادن نباید با جناحی باشد، نباید به عنوان دوستی باشد، قومیگری باشه، امثال اینا، این درست نیست. رأی اینجور دادن گناهه، حیف رأیه. شما قدر رأی خودتون رو بدونید. یه وقت میگید با یه دونه رأی مثبت یا منفی 4 سال بلکه میبینید مدتهای کشور تغییر میکنه، دو وضعش تغییر میکنه. مهمه سهل‌انگاری نکنید، بگید که حالا شرکت نمی کنیم یا اگرم شرکت کنیم حالا به کی رأی بدیم. نه، جدی بگیرید. همینطوری که وقتی میخواید شما یک کسی رو استخدام کنید برای یه کاری، چقدر از این میپرسی، از اون میپرسی، از اون میپرسی، تا اینکه این رو شناخت روش پیدا کنید، در این مورد خیلی مهمتره. آینده کشور رو میخواید به دستش بده، آینده مردم رو میخواید دستش بده، برای خودت، برای جامعه کمال جدیت بکنید و رأی هم حتما بدید. رأی هم یک کسی رو معلوم کنید، بعد دیگه خیلی وسواسیگری هم نکنید. گاهی مثلا میگید من نمیتونم تشخیص بدم، وسواسیگری میکنه. نه، آدم وظیفش تحقیق کردنه، تحقیق کنه، جدیت کنه، بشناسه، بعد رأی بده دیگه. حالا هرچی در اومد در اومد. این دیگه گناهش به گردن ما نیست. اگر ما دقتمون رو کردیم، یکی به نظرمون خوب اومد، رأی دادیم، اگر فردا این اونجور هم که مطلوبه در نیامد، ما مسئول نیستیم، چون ما جدیت خودمون رو کردیم. بالاخره آرا و ارزش براش قائل بشید و ارزش واقعی دارد. امیدواریم انشاءالله که در آینده شاهد انتخاب اصلح افراد برای این نظام باشیم. پروردگارا فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، ما را از منتظرین واقعی امام زمان قرار بده، مقام معظم رهبری سلامت و طول عمر عطا بفرما. خدایا امت قهرمان ما را پیروز و موفق بدار، ما را قدردان نظام اسلامی قرار بده، ما را به وظیفه خودمون آشنا بگردان، رفع گرفتاری از مسلمان ها بفرما، مشکلات اقتصادی مردم را حل کن، جوانان ما را در پناه خودت محفوظ بدار، بیماران اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما، ما را با وظیفه خودمون به خوبی آشنا بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اتینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. صدق الله العظیم.